عزیزان، ساعت 7:30 است. 30 ثانیه از موسیقی رو براتون گذاشتیم تا صفای صبح جمعتون به هم نخوره. اما اکنون همکارم اینجاست، کیان معنوی، و سرخط مهمترین خبرها رو خواهید شنید در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر.
نمایندگان آمریکا، فرانسه و بریتانیا در نشست شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک به ایران هشدار دادند که فرصت حل مسئله هسته‌ای با مذاکره به سرعت در حال سپری شدن است. نمایندگان ایران و اسرائیل روز پنجشنبه در اجلاس سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین یکدیگر را به تهدید امنیت منطقه متهم کردند. مخالفان بشار اسد میگویند بر اثر حمله هوایی در استان راقه در شمال سوریه ده‌ها تن در صف پمپ بنزینی کشته و زخمی شدند. از سوی دیگر تلویزیون سوریه از عملیات نیروهای امنیتی در محله یارموک در جنوب دمشق و بازداشت 100 نفر خبر داد. دولت عراق میگوید گزارش‌های مربوط به اینکه عراق به ایران اجازه می‌دهد از طریق هوا و زمین به سوریه سلاح بفرستد صحت ندارد. وزارت خارجه آمریکا به شهروندان این کشور توصیه کرده است از سفرهای غیر ضروری به پاکستان خودداری کنند. مراسم یادبود کریستوفر استیونز، سفیر آمریکا، و 3 پرسنل دیگر کنسولگری این کشور در بنغازی با حضور مقام‌های لیبی و ویلیام برنز، معاون وزارت خارجه آمریکا، در ترابلوس برگزار شد. گزارشگران ویژه سازمان ملل در گزارش تازه‌ای درباره وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران گفتند که در 2 سال گذشته بیش از 300 مسیحی در ایران بازداشت شدند. وزیر کشور گرجستان در پی انتشار ویدیویی از ضرب و شتم زندانیانی توسط زندانبان استعفا داد. او در بیانیه گفته است که مسئولیت اخلاقی و سیاسی شکست در ریشه‌کنی شکنجه در زندان‌های کشور را می‌پذیرد. و آخرین خبر این که به نوشته یک روزنامه اسرائیلی، آمریکا بار دیگر به اسرائیل درباره عواقب یک حمله به ایران در شرایط کنونی هشدار داده است.
سپاسگزارم، کیان معنوی بود و خلاصه مهمترین خبرها. و اما همان گونه که در آغاز برنامه گفتم، امروز 21 سپتامبر برابر با 31 شهریور ماه، روز در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی صلح است. سازمان ملل متحد این روز رو با هدف شناسایی و شناساندن کوشش‌های افراد، سازمان‌ها و دولت‌ها برای پایان درگیری و ترویج صلح، روز بین المللی صلح نامیده و هر سال برنامه ها و مراسم گوناگونی به این مناسبت در سراسر جهان برگزار میشه. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا و اطلاعات بیشتر در این باره.
در روز بین المللی صلح که همچنین روز صلح خوانده می شود، مردم در سراسر کره خاکی در فعالیت‌های مختلفی شرکت و برنامه‌های متمرکز بر موضوع صلح برگزار می‌نمایند. فعالیت‌هایی چون مراسم صلح بین المذاهب، بادنوشی برای صلح، به سلامتی صلح، هم‌آوازی و هم‌نوازی، روشن کردن شمع، نیایش و دعاهای صلح، کاروان صلح، درختکاری برای صلح، نمایشگاه‌های هنر ترویج دهنده صلح، گردش‌های دست جمعی برای صلح و پیاده‌روی‌های صلح. سازمان‌های زیست محیطی و نودوست هر سال با تدارک برنامه‌ها و شرکت در مراسم روز بین‌المللی صلح، حمایتشان را از این روز به نمایش می‌گذارند. درست کردن عروسک‌ها یا بادبادک‌های عظیم‌الجثه از مواد مصرف شده به شکل کبوتر سفید، نماد صلح، و به پرواز درآوردنشان، نیایش و دعاخوانی افراد با پشتوانه‌های مختلف مذهبی و روحانی و برقراری 1 دقیقه سکوت در ظهر روز صلح به وقت محلی هر منطقه سیاره زمین از برنامه‌هایی است که در این روز برگزار می‌گردند. سازمان ملل متحد با برقراری روز بین‌المللی صلح، ملت‌های درگیر جنگ و مناقشه را به آتش بس و ترک مخاصمه در این روز فراخوانده است. پیام دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون به مناسبت روز بین المللی صلح.
On the International Day of Peace, the United Nations calls for a complete cessation of hostilities around the world. We also ask people everywhere.
در روز بین المللی صلح، سازمان ملل خواهان ترک کامل مخاصمه در سراسر جهان است. ما همچنین از مردم در همه جا می خواهیم در نیم روز به وقت محلی برای گرامی داشت قربانیان، آنهایی که جانشان را از دست دادند و آنهایی که باز مانده اند اما باید اینک با درد و رنج به سر برند، یک دقیقه سکوت اختیار کنند. موضوع مراسم امسال صلح پایدار برای آینده ای پایدار است. درگیری های مسلحانه ارکان اصلی توسعه پایدار را مورد حمله قرار می دهند. منابع طبیعی باید برای مصلحت جامعه به کار رود، نه برای تأمین مالی جنگ ها. کودکان باید در آموزشگاه ها باشند، نه اینکه جذب ارتش ها شوند. بودجه های ملی باید بر ساختن ظرفیت انسانی متمرکز شوند، نه سلاح های مرگبار. در روز بین المللی صلح، من از مبارزان در سراسر جهان می خواهم برای درگیری هایشان راه حل های صلح‌آمیز پیدا کنند. بیایید همه با هم برای آینده امن، عادلانه و موفق برای همگان تلاش کنیم.
Let us all work together for a safe, just and prosperous future for all.
پیام دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز بین المللی صلح. در همین حال به گزارش منابع خبری ایران، همزمان با سال روز آغاز جنگ 8 ساله ایران و عراق، آیین بزرگداشت روز جهانی صلح همراه با قرائت پیام دبیرکل سازمان ملل متحد در موزه صلح تهران برگزار می شود. به گفته روابط عمومی و امور بین الملل موزه صلح تهران، این مراسم عصر جمعه 21 سپتامبر 31 شهریور ماه از ساعت 17 تا 18 و 30 دقیقه با حضور جانبازان شیمیایی، مصدومان شیمیایی، جمعی از دانشگاهیان و نمایندگان برخی سازمان‌های بین المللی برگزار می شود. این گزارش افزوده است در این مراسم جمع زیادی از کودکان و نوجوانان شرکت کننده در مسابقه نقاشی هنر برای صلح که توسط سازمان ملل متحد برگزار شده بود، گواهی و لوح افتخار خود را دریافت خواهند کرد. سازمان ملل متحد طی قطعنامه‌ای در سال 1981 میلادی، سومین سه‌شنبه ماه سپتامبر، روز گشایش اجلاس سالانه مجمع عمومی ملل متحد را روز بین المللی صلح خواند. مراسم روز صلح که اولین بار در سال 1982 برپا گشت، طی 2 دهه هر سال در سومین سه‌شنبه سپتامبر برگزار شد، تا اینکه در سال 2001 مجمع عمومی بران شد مراسم روز بین المللی صلح از سال 2002 هر سال در 21 سپتامبر برگزار گردد.
مرسی از سرعت عمل شما شنوندگان خوبمون. 2-0-420-602-87-41-50 از جمله میتونید در مورد روز صلح برامون بنویسید.
از تفکیک جنسیتی تا بازنگری کتاب‌ها و ورود ممنوع برای دخترها در بعضی رشته‌ها، در آستانه اول مهر می‌خوایم این جمعه 6 عصر تهران نگاهی بندازیم به چشم‌انداز سیستم تحصیلی ایران. ساعت 6 با شماست، 1 ساعت زنده و مستقیم، و ایمیل ما 6@radiofarda.com.
ایکاروس در اساطیر یونان قدیم نماد آرزوهای بزرگ و بلند پروازی است و نمایش ایکاروس و دادالوس امروز به صحنه میره و اجازه بدید که به اون پای ثابت صبحانه با خبر، به میهمان فرهنگی هر روزمون فرج سرکوهی سلام کنیم و در مورد این نمایشنامه از بپرسیم. آقای سرکوهی، صبح شما بخیر.
سلام میکنم به شما خانم روان شاد، به شنوندگان عزیز. در ایران روز تعطیل هست و روز تعطیل هم آدم ها وقت دارن به خودشون برسن، صبح بیشتر بخوابن و بعد از ظهرش هم با دوستانشون یا با خانواده به جایی برن و میشه هم به محیط های فرهنگی رفت. نمایش دادالوس و ایکاروس الهام گرفته شده از اسطوره معروف ایکاروس. ایکاروس در اساطیر یونانی کسی بود که میل به پرواز داشت و میخواست پرواز بکنه و برای خودش بالهایی ساخت و پرواز کرد و این بالها بسیار خوب بودن کردن بر اساس داستان که به جای مونده، بعد تا نزدیکی های خورشید پرواز کرد و به او گفته بودند که به خورشید نزدیک نشو، اما او پرواز کرد، باز هم پرواز کرد و رسید به نزدیکی های خورشید و گرمای خورشید بالهاش رو سوزوند. بر اساس این اسطوره آثار هنری بسیار زیادی خلق شده و ایکاروس به عنوان کسی که هم سمبل تلاش بشر برای پیشرفت هست، هم سمبل تلاش بشر برای این هستش که هر روز یک گام به جلو بذاره، هم سمبل بلند پروازی هست و آرزوهای بزرگ. داستانی که آقای همایون غنی‌زاده بر اساس این نوشته، داستانی است که از اون زمانی که ایکاروس در لابیرنت یا هزار توی زندانی است، میخواد با همین بالها پرواز بکنه. این نمایش رو آقای همایون غنی‌زاده نوشته، طراحی کرده و کارگردانی کرده. نمایش از اسمش از دادالوس و ایکاروس در تالار حافظ، اجراش از امروز آغاز خواهد شد و دادالوس هم پسر ایکاروس هست در اساطیر یونانی. نمایش دادالوس و ایکاروس در 25 جشنواره تئاتر فجر برنده بهترین کارگردانی شد. در سال 87 هم در جشنواره باربیکن لندن به صحنه رفت و حالا هم از امروز اجراش آغاز خواهد شد در تالار حافظ.
آقای سرکوهی، به تاریخ برگزاری 19 جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان نزدیک میشیم و یکی از نشست‌های این جشنواره فردا برگزار میشه. در این نشست درباره چه موضوعهایی صحبت خواهد شد؟
بله، همونطور شما گفتین، 19 جشنواره تئاتر کودک و نوجوان نیمه مهر ماه کار خودش را آغاز خواهد کرد. نخستین نشست این جشنواره روز شنبه برگزار خواهد شد در تهران. موضوع این نشست است جشنواره‌های تئاتر و تأثیر آن بر تئاتر کودک. بسیار موضوع خوبی است اگر واقعا به اون بپردازن، چون مرتب در ایران جشنواره برگزار میشه، جشنواره‌های گوناگون از جمله جشنواره تئاتر. حالا باید دید که این جشنواره‌ها که مخارج زیادی هم براش میشه، چه تأثیری بر تئاتر کودک ایران گذاشته، آیا تئاتر کودک ایران رو ارتقا داده یا اساساً تأثیری گذاشته، فضایی باز کرده یا تکنیک‌ها، سبک‌های جدیدی رو ارائه داده که در تئاتر کودک ایران رایج شدن یا نه. نشست جشنواره‌های تئاتر و تأثیر آن بر تئاتر کودک قرار است این موضوعات رو بررسی بکنه. در این نشست آقای مصطفی رحمان دوست که دبیر 3 جشنواره تئاتر کودک بوده شرکت داره، آقای بهروز غریب‌پور شرکت داره که کار کرده در زمینه تئاتر کودک هنگامه مفید هست، و آناهیتا غنی‌زاده که اینها هم از کسانی هستن که در تئاتر کودک ایران بسیار کار کردن. نشست در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر برگزار خواهد شد و موضوعش هم همونطور که گفتم بررسی تاثیر جشنواره‌های تئاتر بر تئاتر کودک ایران هست. و حالا جالب این است که در این نشست هنرمندان تئاتر کودک و نوجوان و برگزار کنندگان 19 جشنواره تئاتر کودک و نوجوان هم شرکت دارند و البته از منتقدین هنری و خبرنگارها هم دعوت شده که در این نشست شرکت بکنند.
و بالاخره این که نمایشگاه به مدت چند دقیقه امروز و نمایشگاه جمعه ها فردا افتتاح میشه. در این دو نمایشگاه آقای سرکوهی چه آثاری عرضه خواهد شد؟
نمایشگاه به مدت چند دقیقه عنوان نمایشگاه نقاشی انفرادی خانم ساغر همزلو هست که 8 اثر از ایشون ارائه شده که با تکنیک آکریلیک روی بوم اجرا شدن این آثار. این نمایشگاه امروز در گالری آرته افتتاح خواهد شد. نمایشگاه جمعه ها که خب برخلاف نام شنبه افتتاح خواهد شد، اما چندان مهم نیست که کی افتتاح میشه، نمایشگاه عکسای آقای علی لامی است. عنوان نمایشگاه نشون میده که موضوع جمعه هاست، اما هر جمعه یا هر جایی که هر چیزی که در جمعه رخ میده موضوع عکس ها نبوده، بلکه جمعه بازار بوده موضوع عکس ها. یعنی این عکس ها رو عکاس از جمعه بازار گرفته، جمعه بازارهای شهرستان های مختلف و تهران. این نمایشگاه در گالری زمستان خانه هنرمند ایران روز شنبه افتتاح خواهد شد. 50 عکس هستش که تصویری میده از جمعه بازارها و کسانی که در جمعه بازار چیز میفروشن و چیزهایی که در جمعه بازارها فروخته میشه. نمایشگاه تا روز 6 مهر ماه هم ادامه داره.
آقای سرکوهی، فردا شنبه هم شما با صبحانه با خبر همراه خواهید بود، البته با برنامه فرهنگی دنیای نشر. پس تا یک شنبه صبح، خدا نگهدارتون.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی.
یکی از شنوندگان رادیو فردا نوشتن اگر ملت بیچاره آمریکا بخواهد در هر دو جهان خوشبخت شود، گوش به فرمان امام خمینی دهد. شنونده دیگری نوشتن سلام خانم روانشاد، صبح آدینه شما و همکاراتون بخیر. حمید هستم از کنگان، فاز 14 پارس جنوبی، مشتری پروپاقرص صبحانه با خبر. شنونده دیگری نوشتن درود، سلام بر شما و صبحانه با خبر. خدایا کوروش کبیر را به ما برگردان و یا قلب ما را مثل کوروش بگردان تا امپراتوری آریایی زنده بماند به امید آن روز. شنونده دیگری نوشتن صبح بخیر، من این اقدام زشت را که به پیامبر اسلام توهین کردند به شدت محکوم میکنم. زنده باد اسلام. از شهرستان نیکشهر این رو فرستادن. و شنونده دیگری با حروف لاتین نوشتن با سلام و درود به همه ایرانیان وطن پرست و رادیو فردا. امیدوارم روزی بیاید که هیچ خبری از جنگ و تهدید نباشد، به امید آزادی همه زندانیان و آزادی ایران. آقای شاهین، به خاطر اینکه دفعه قبل که برامون اسمس فرستاده بودن نمیدونستیم نامشون شاهینه و یا شاهین، چرا که به لاتین هر دو یک گونه نوشته میشه. و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و صدای آشنایی ورزش ایران.
دنیای ورزش.
تیم ملی بسکتبال ایران در یک بازی با اختلاف زیاد بر تیم ازبکستان پیروز شد و به مربع پایانی کاپ آسیا راه یافت. دیدار دو تیم که در توکیو پایتخت ژاپن برگزار شد 79-37 به سود ایران بود. تیم ملی بسکتبال ایران امروز برای راهیابی به فینال مسابقات فیلیپین را پیش روی دارد. 10 تیم در مسابقات بسکتبال کاپ آسیا شرکت کردند. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز با 7 مسابقه هفته 9 خود را آغاز می‌کند. در کرج سایپا و پیکان بازی دارند و در قزوین دمشق گیلان با راه آهن. تراکتورسازی تبریز میزبان گهر درود است و مس کرمان پذیرای ذوب آهن. نفت آبادان در بندر عباس با آلومینیوم هرمزگان پیکار دارد و ملوان در اهواز با فولاد خوزستان. اما مهمترین بازی امروز را سپاسی شیراز، تیم دوم جدول، در برابر استقلال تهران برگزار می‌کند که در میانه جدول قرار دارد. محمود یاوری سرمربی سپاسی شیراز بازی در ورزشگاه آزادی در مقابل خیلی طرفداران استقلال را دشوار می‌بیند.
بازی بسیار بسیار سخت خواهیم داشت، به خصوص خیلی جمعیت و هواداران همیشه در صحنه فوتبال استقلال. ما تنها نیستیم، ما بازیکنان خوبی داریم
که موفق شدن تیم را به رده دوم جدول برسانند. اما امیر قلنویی سرمربی استقلال مدعی است که روی نقاط ضعف تیم حریف یعنی سپاسی شیراز مطالعه دارد.
این تیم هم این همه تیم های سری نقاط ضعف داری که ما سعی کردیم در طول هفته نقاط ضعفشون رو روش بیشتر کار کنیم.
دیدار استقلال سپاسی ساعت 18:30 در ورزشگاه آزادی آغاز می شود و دیدار سپاهان پرسپولیس روز یکشنبه خواهد بود در اصفهان. مسابقات فوتبال لیگ اروپا دیشب با شرکت 48 تیم باشگاهی در گروه‌های 12 گانه آغاز و جمعاً 24 مسابقه برگزار شد. از جمله مهمترین بازی‌ها دیدار لیورپول بود در سوئیس مقابل تیم یانگ بویز که 8 گل به همراه داشت، 5-3 به سود لیورپول. اما تاتنهام در یک بازی بدون گل در لندن مقابل لاتسیای ایتالیا متوقف گشت. اینتر میلان هم در خانه متوقف شد مقابل روبین کازان روسیه. اینتر میلان در شرایطی که تا دقیقه 90 بازی را باخته بود با گل ناگاتومو بازیکن ژاپنی خود نتیجه را 2-2 مساوی کرد. اینتر میلان در بازی برگشت در روسیه پیکاری دشوار خواهد داشت. دیشب علیرضا حقیقی دروازه‌بان سابق پرسپولیس و عضو تیم ملی فوتبال ایران در فهرست 18 نفره روبین کازان روسیه روی نیمکت بود. تیم اتلتیکای مادرید قهرمان فصل پیش لیگ اروپا هم دیشب از جمله تیم‌هایی بود که در خانه حریف پیروز شد. اتلتیکو تیم هاپوئل اسرائیل را در تل آویو با 3 گل شکست داد. گل سوم دقیقه 63 توسط راول گارسیا. دور دوم بازی‌های لیگ اروپا 2 هفته دیگر پیگیری خواهد شد. و در آلمان هفته 4 فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها امشب با دیدار تیم‌های نورنبرگ و فرانکفورت در نورنبرگ آغاز می‌شود. نورنبرگ در جدول بازی‌ها با 7 امتیاز 6 است. فرانکفورت همراه با بایر مونیخ 9 امتیازی و بالای جدول ایستاده. بقیه بازی‌های هفته 4 بوندسلیگا 1 فردا و پس فردا برگزار خواهد شد.
بله، و قبل از این که بریم به سراغ دنیای موسیقی و علی ناظمی، اجازه بدید که من یک پوزش اساسی بخوام از آقای شاهین، از اونجایی که یک کوچولو تقصیر با ایشونه و یک عالمه تقصیر با من. نوشتن به امید آزادی همه ادیان و آزادی بیان، که اشتباه تکه آخر اسمس ایشون رو خوندم. بازم پوزش میطلبم و بریم و بشنویم خبرهای دنیای موسیقی رو.
صبح بخیر، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز جمعه است و آخر هفته و مثل همیشه مرور میکنم بر اون چی که در هفت روز گذشته در موسیقی ایران اتفاق افتاده. این هفته آخر تابستون از همون ابتدا با برگزاری رویدادهای مختلفی آغاز شده. خیلی سریع به همه اونها اشاره میکنم. ابتدا بیرون از ایران وحید تاج به همراه گروه آوازی تهران به رهبری میلاد عمرانلو در شهری در اتریش به روی صحنه رفت. اما در داخل ایران گروه همنوازان شیدا به همراهی استاد محمد رضا لطفی تور خودش رو در مازندران با اجرای درساری آغاز کرد. در همین شب در تهران شب فدریکو گارسیا لورکا در سالن رودکی تهران برگزار شد و در همین روز گروه پریشاد به سرپرستی پریچهر خلوتی در سالن سعدی برج میلاد تهران به روی صحنه رفت. اما شاید مهمترین رویداد اول هفته اجرای ارکستر ملی ایران در باغ عفیف‌آباد شیراز بود. اجرایی به رهبری آرش گوران و خوانندگی علیرضا قربانی که به نفع زلزله زدگان آذربایجان برگزار شد، یک شنبه سامان احتشامی در تالار وحدت برای نخبگان اجرا کرد. همین روز کارگاه تخصصی سنتور استاد مجید کیانی در تالار شهناز خانه هنرمندان ایران در تهران برگزار شد. از دوشنبه جشنواره موسیقی مقاومت در کرمانشاه آغاز شد. در کنار این جشنواره حسام الدین سراج هم در روز گذشته در همین شهر به روی صحنه رفت. باز هم از اجراهای روز دوشنبه بگم. مجید درخشانی نوازنده برجسته ایرانی در استان زادگاهش در سمنان اجرا کرد. چهارشنبه بزرگداشتی برای ناصر عبداللهی در کیش برگزار شد و از همین روز اجراهای شهرام شعرباف بنیانگذار گروه اوهام از پیشگامان موسیقی راک مستقل ایرانی در برج آزادی آغاز شد که تا امشب هم ادامه داره. دیروز هم گروه یاران با سرپرستی خانم پرتو در فرهنگ سرای نیاوران کنسرتی رو برای بانوان برگزار کرد و امروز گروه همنوازان شیدا به همراهی استاد محمد رضا لطفی آخرین کنسرتشون رو در آمل برگزار میکنن و در ادامه تورشون از فردا به قائم شهر میرن و رضا یزدانی خواننده موسیقی پاپ راک ایرانی امروز اجراهای تابستونی رو در برج میلاد به پایان میبره.
اشکاتو کیش موره وقتی که دستای من از گونه ها دوره، رفتن همیشه اختیاری نیست، آدم یه جایی رو مجبوره. فکر کن همیشه مال من باشی، دنیا مگه از این زیباترم میشه؟ تو خیلی چیزا رو نمیفهمی، من خیلی حرفا رو سرم میشه.
و تو این هفته آلبوم های مختلفی هم در ایران منتشر شده. دیروز به آلبوم لحظه های بی هوا از میثم مروستی خواننده پاپ اشاره کردم که به تازگی به بازار موسیقی اومده. اما به غیر از این آلبوم، مجموعه ای از آثار بی کلام پرویز یاحقی هم منتشر شده. مجموعه ای به نام سحر ساز که شامل دو صفحه است که تو صفحه اول 14 قطعه و تو صفحه دوم 16 قطعه وجود داره. پرویز یاحقی از برجسته ترین نوازندگان ویولن در تاریخ موسیقی کشور بوده که متاسفانه 6 سال پیش و وقتی 70 ساله بود درگذشت. چیزی که شنیدیم از آلبوم مهر اثری از پرویز یاحقی بود. به علاوه انتشار آلبومی از آثار پرویز یاحقی، این هفته آلبومی برای بار دوم به انتشار رسید. آلبوم گاهی سه گاهی با آهنگسازی پویا سرایی و خوانندگی محمد معتمدی. این آلبوم ابتدا دو هفته پیش منتشر شده بود، حالا که با استقبال زیادی روبرو شده به چاپ دوم رسیده. آلبومیه که 4-5 سال پیش ساخته شده، اما تو این سالها همیشه مشکل مجوز داشته. آلبومی که تجربه متفاوتی از آهنگسازی به صورت پولیفونیک ساخته شده. به این ترتیب به جای اینکه یک ملودی غالب در این موسیقی وجود داشته باشه، موسیقی تشکیل شده از لایه‌های مختلف ملودی که هر ساز اون رو به وجود میاره. برای آشنایی با این تجربه متفاوت به قسمت‌هایی از همین آلبوم گوش میدیم. در اول برنامه وقتی که درباره اجراها و کنسرت‌های این هفته حرف می‌زدم، به جای روز یکشنبه گروه رستاک در سنندج اشاره نکردم تا بهانه‌ای داشته باشم که پیش از آغاز بخش بعدی صبحانه با خبر از این گروه آهنگی رو با هم بشنویم. گروه رستاک گروهیه که نگاهی نوگرایانه داره به موسیقی محلی ایرانی و سعی می‌کنه که موسیقی نواحی ایران رو احیا کنه و اتفاقاً به نظر میرسه که تو این کار موفق بوده و نه فقط نظر مثبت منتقدین رو به خودش جلب کرده که طرفداران زیادی هم پیدا کرده. به آهنگ کردی سوزله از گروه رستاک گوش میدیم.
ممنون از اسمس های شما. 20420-603-8741-50 منتظر اسمس های بیشتری هستیم.
Oh, 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 oh
صبح جمعه همگی شما عزیزان شنونده بخیر. امیدواریم که با این ترانه تونسته باشیم شما را کمی سرحال بیاریم در این صبح تعطیل. و عزیزان کیان معنوی اینجاست و میخواد شما را در جریان مشروع خبرها قرار بده در آغاز بخش سوم و متاسفانه بخش پایانی صبحانه با خبر.
با درودی دوباره. نمایندگان ایران و اسرائیل روز پنجشنبه در اجلاس سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین یکدیگر را به تهدید امنیت منطقه متهم کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، علی اصغر سلطانیه نماینده ایران گفت اسرائیل با زرادخانه سلاح‌های هسته‌ای‌اش تهدیدی برای منطقه و جهان است و تنها کشوری است در خاورمیانه که پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را امضا نکرده است. نماینده اسرائیل هم در واکنش ایران را بزرگترین تهدید برای صلح منطقه و جهان دانست و گفت جمهوری اسلامی زیر پوشش عضویت در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای برنامه ساخت سلاح هسته‌ای را دنبال می‌کند. نمایندگان آمریکا، فرانسه و بریتانیا در نشست شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک به ایران هشدار دادند که فرصت حل مسئله هسته‌ای با مذاکره به سرعت در حال سپری شدن است. سوزان رایس نماینده آمریکا گفت که کشورهای 5 به علاوه 1 نمی‌توانند برای همیشه به مذاکراتی بی‌انتها و بی‌نتیجه با ایران ادامه دهند و ایران در حال اتلاف وقت است. این کشورها همچنین ایران را به ارسال سلاح به حکومت سوریه متهم کردند. مخالفان بشار اسد میگویند بر اثر حمله هوایی در استان راقعه در شمال سوریه ده‌ها تن در صف پمپ بنزینی کشته و زخمی شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن دست کم 45 نفر در این پمپ بنزین خبر داده است. از سوی دیگر تلویزیون سوریه از عملیات نیروهای امنیتی در محله یارموک در جنوب دمشق و بازداشت 100 نفر که آنها را تروریست خوانده خبر داد. دولت عراق میگوید گزارش‌های مربوط به اینکه عراق به ایران اجازه می‌دهد از طریق هوا و زمین به سوریه سلاح بفرستد صحت ندارد. علی الددباغ سخنگوی دولت عراق به خبرگزاری رویترز گفت عراق آماده است در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی در اتخاذ تدابیری برای توقف حمل سلاح یا پرسنل برای هر دو طرف مشارکت کند. خبرگزاری رویترز میگوید به گزارش امنیتی دست یافته که نشان می‌دهد ایران با هواپیماهای مسافربری و از راه زمین برای سوریه سلاح می‌فرستد. رویترز همچنین گفته است که دیپلمات‌های غربی اعتبار و صحت این گزارش را تایید کردند. وزارت خارجه آمریکا به شهروندان این کشور توصیه کرده است در سفرهای غیر ضروری به پاکستان خودداری کنند. وزارت خارجه آمریکا با اشاره به حضور عوامل القاعده، طالبان و گروه‌های مسلح دیگر در تجمعات و تظاهرات خشونت‌آمیز در گوش و کنار پاکستان، از جمله در ارتباط با فیلم ضد اسلامی اخیر، همچنین به شهروندان این کشور توصیه کرده است از نزدیک شدن به این گونه تجمعات پرهیز کنند. مراسم یادبود کریستوفر استیونز سفیر آمریکا و 3 پرسنل دیگر کنسولگری این کشور در بنغازی با حضور مقام‌های لیبی و ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا در ترابلوس برگزار شد. این 4 نفر چند روز پیش در حمله مسلحانه کشته شدند. گزارشگران ویژه سازمان ملل در گزارش تازه‌ای درباره وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران گفتند که در 2 سال گذشته بیش از 300 مسیحی در ایران بازداشت شدند. در این گزارش افزوده شده که کلیساهای مسیحی در جوی از ترس و ارعاب به کارشان ادامه می‌دهند. احمد شهید و هاینر بایلفلت گزارشگران ویژه سازمان ملل ضمن استقبال از آزادی یوسف ندرخانی ایرانی نومسیحی از جمهوری اسلامی خواستند جو ترس و ارعاب حاکم بر کلیساهای مسیحی به ویژه منازل محل عبادت مسیحیان پروتستان را برطرف کند.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و مشروع خبرها. عزیزان یادآوری میکنم که این آخرین فرصت برای فرستادن پیامک، اگر میخواید در این برنامه خونده بشه و تعدادی از شما با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتید و روی دستگاه پیامگیر ما با صدای خودتون پیام گذاشتید که در همین برنامه بخشی از اونها رو خواهیم شنید. و اما حال روز فوتبال ایران، محمود احمدی نژاد رو هم در آخرین سال ریاست جمهوریش نگران کرده است. رئیس جمهوری ایران همین یکی دو روز پیش از یک طرف گفت که فوتبال ایران میتواند جزو 12 تیم برتر دنیا باشد و از طرف دیگر اعتراف کرد که مسئله فوتبال نگران کننده است. محمود احمدی نژاد در این حال برخی انتقادها را مسائل حاشیه‌ای خواند و از مطبوعات خواست تا موارد به قول او کوچک را برجسته نکنند. علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
توپی که وارد دروازه ایران شد و باخت به لبنان حالا 10 روزی است که حال و روز فوتبال ایران را بیشتر به رخ کشیده. نتیجه نگرفتن‌های پرسپولیس، یکی از دو قطب فوتبال ایران، هم همینطور. اتفاقاً هم هدایت تیم ملی فوتبال ایران و هم تیم پرسپولیس را دو مرد نامدار پرتغالی بر عهده دارند و این خود بار دیگر بحث مربی خارجی یا داخلی را به میان کشیده. از باخت 1-0 به لبنان هم با عنوان شاهکار کیروش یاد می شود. مصطفی عرب، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، در دهه‌های 40 و 50 به ما میگوید مشکل تنها از مربی نیست.
مشکل تیم ملی چند موردی که باید در نظر گرفته بشه. مسئله اول وجود سرمایه اون مربی، برمیگرده به بازیکنانش. مورد دوم مسائل خارج از فوتباله، مدیریت و برنامه ریزی و طرح و کارهاییست که بایستی که برای تیم فوتبال انجام بشه در خارج از زمین فوتبال. و بعد مسئله سوم مسئله مربیه. اگر ما بهترین مربیای دنیا رو هم بعد بریم به ایران برای تیم ملی، بازیکن نداشته باشیم، سازماندهی نداشته باشیم، به نتیجه نمیرسیم.
کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال ایران در کنار نبودن چهره‌های شاخصی چون همایون بهزادی، حسن حبیبی، حسن روشن یا حتی در سال‌های نچندان دور بازیکنانی مانند علی دایی، خداداد عزیزی و کریم باقری، سرازیر شدن پول‌های بی‌حساب و کتاب به فوتبال ایران را هم یکی از عوامل به حاشیه کشیده شدن و در نتیجه رخوت و سستی بازیکنان می‌داند.
در گذشته وقتی که ما فوتبال بازی می‌کردیم، مسئله و خواسته و اون چیزی که ما رو راضی می‌کرد چیز دیگه‌ای بود. الان بیزنس شده. وقتی مسئله پوله، مسئله حاشیه است و دریافت بیشتر پول میاد تو زمین فوتبال، خودش به خطر نمی‌ندازه که ضربه بخوره و از کار و کاسبیش که همون فوتبال بیفته.
اما جدای از تیم ملی، باشگاه پرطرفدار پرسپولیس هم حال و روز چندان خوشی ندارد. این تیم در 8 بازی گذشته تنها در بازی اول نفت آبادان را در شهر خودش برده و در بازی‌های دیگر حتی بازی‌های خانگی یا باخته یا مساوی کرده. این هم گزارشگر تلویزیون ایران و آخرین دیدار پرسپولیس یعنی مسابقه با نفت تهران در ورزشگاه آزادی.
یه وقتی صدرنشین فوتبال ما یعنی نفت، یکی از پرطرفدارترین تیم‌های ایران باشه، یعنی پرسپولیس، سطح بازیشون اینه، چه انتظاری داریم که لبنان و 4-4 تو بیروت پنج گل بزنیم؟
بعد از این دیدار گروهی از پیشکسوتان خواستار تعویض سرمربی پرتغالی شدند، اما محمد رضا رویانیان، مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، که معتقد است هم پول لازم را به تیم تزریق کرده و هم با خرید بازیکنان سرشناس خودش تیم خوبی بسته و تحویل مانوئل جوزه داده، در برنامه 90 مدعی شد برخی بازیکنان کمکاری می‌کنند.
ببینید، من الان نمی‌خوام اسم آقای علی کریمی یا بازیکن دیگر بیارم، فقط به طور کلی عرض کنم یکی از مشکلات اساسی که من بهش رسیدم به طور یقین مسئله برخی از این هم دوستان ما توی تیم هست که بازیکنی هستن که ما ازشون انتظار داریم.
مصطفی عرب معتقد است تنها خرید بازیکن مشکل یک تیم را حل نمی کند و همینطور خانه تکانی سال به سال و آوردن بازیکنان تازه، آن هم در تیمی پرطرفدار مانند پرسپولیس.
در گذشته نه تنها دور، من یادم میاد اگه تیم شاهین دوست داشتن مردم، یا تیم دارایی رو دوست داشتن، به خاطر بازیکنانشون، یا تیم تاج دوست داشتن به خاطر بازیکنانشون، بوده شخصیت بازیکن، نه به خاطر اسم باشگاه. الان وقتی شما نگاه کنید یه تیم 16 تا بازیکنش میره، یه سری جدید چطور میتونه اون تیم آدم دوست داشته باشه؟ مگه فقط همون اسم پرسپولیس یا تاج یا شاهین یا دارایی؟ و اون مردمی که اون بالا میشن نمیدونن چی میخوان.
حالا در حالی که تیم آقای رویانیان یعنی مانوئل جوزه و بازیکنان پرسپولیس وقت چندانی ندارند و باید همین یک شنبه در اصفهان رو در روی سپاهان قرار بگیرند، تیم ملی فوتبال ایران و دیگر مرد پرتغالی یعنی کارلوس کیروش دست کم تا 25 مهر ماه فرصت دارند تا شاید آبها از آسیاب بیفتد، انتقادها اندکی فروکش کند و در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف حریفی قدرتمند به نام کره جنوبی بروند.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. اما آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید قم در سخنانی نسبت به کاهش حمایت مردم از نظام جمهوری اسلامی به دلیل آنجا که وی فشار گرانی ها خوانده هشدار داده و گفته است که محمود احمدی نژاد در مسائل اقتصادی به تنهایی تصمیم گیری می کند. بیشتر بشنویم از حسین قویمی از رادیو فردا.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی در دیدار با اعضای فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی گفته است که مسائل گرانی موجود و مشکلات اقتصادی و معیشتی روز به روز به مردم فشار می‌آورد و اگر به همین روند پیش رود مردم در فشار شدید قرار می‌گیرند. به گزارش خبرگزاری مهر وی افزوده است تحمل مردم حدی دارد، باید به این مسئله توجه کرد و ما نباید تحمل مردم را نامحدود کنیم و آستانه تحمل مردم را در نظر داشته باشیم. آیت الله مکارم شیرازی تصریح کرده است اگر نتوانیم مسائل اقتصادی را حل کنیم کم کم حمایت ها ممکن است کاهش یابد و به گفته وی خدای ناکرده مشکلاتی در این زمینه ایجاد شود. از زمان آغاز طرح حذف یارانه‌ها در ایران در روز 28 آذر ماه سال 1389 خورشیدی و همزمان افزایش تحریم‌های بین‌المللی بر ضد ایران به دلیل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، موج گرانی‌ها تشدید شده و قیمت انواع کالا به ویژه مواد غذایی روز به روز بالا می‌رود. نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت دلار و یورو نیز باعث بروز هرج و مرج در معاملات تجاری ایران شده و ارزش پول ملی ایران را به شدت تضعیف کرده است، تا جایی که قیمت هر دلار از 1800 تومان در فروردین سال 91 به 2500 تومان در شهریور ماه رسیده است. از سوی دیگر مرکز آمار ایران اواسط شهریور ماه اعلام کرد که اجاره مسکن در نیمه دوم سال 90 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن نزدیک به 60% افزایش یافته است. آیت الله مکارم شیرازی در دیدار روز پنجشنبه خود به افزایش قیمت‌ها و تغییر مداوم نرخ ارز در ایران اشاره کرده و گفته است اجاره خانه قوغا می‌کند و مسئله ارز نیز اثر واقعی و روانی دارد. به گفته وی بسیاری از گرانی‌ها مربوط به ارز است و جای تردید نیست، ولی اثر روانی این است که مواردی که چندان به ارز نیز مرتبط نیست هم به گفته وی با گرانی ارز گران‌تر می‌شوند. این مرجع تقلید مسائل اقتصادی را مهم ارزیابی کرده و با اشاره به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی گفته است این امور بسیار مهم است و چیزی نیست که دولت خودش به تنهایی تصمیم بگیرد، و گفته که شنیده است در برخی مسائل رئیس جمهوری خودش به تنهایی تصمیم میگیرد و نباید به این شکل باشد. وی در این حال ساده زیستی را یکی از راه‌های مبارزه با گرانی عنوان کرده و گفته است اگر ساده زندگی کنیم جلوی 50% گرانی‌ها گرفته می‌شود، اما تجمل‌گرایی گرانی‌ها را به دنبال دارد. آیت الله مکارم شیرازی پیش از این و در تیر ماه سال جاری در واکنش به گرانی مرغ از مردم ایران خواسته بود تا مرغ نخورند. برخی گزارش‌های مرکز آمار ایران حاکی است که قیمت انواع مواد غذایی در ایران ظرف یک سال گذشته حدود 1.5 برابر افزایش یافته است. یک گزارش بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که هزینه‌های هر خانوار ایرانی ظرف 5 سال 2 برابر شده است.
حسین قویمی گزارش می‌داد. به دنبال چاپ مجدد کاریکاتورهایی از پیامبر اسلام در یک مجله فرانسوی، موج دیگری از تظاهرات اعتراضی در کشورهای مسلمان نشین به راه افتاده است. صبح پنجشنبه عده‌ای از دانشجویان و طلاب ایرانی در مقابل سفارت فرانسه در تهران تجمع کردند و همزمان مشاور عالی آیت الله خامنه‌ای خواستار تحریم محصولات آمریکایی و بستن سفارتخانه‌های غربی در کشورهای مسلمان شد. جمشید زند از رادیو فردا.
روز پنجشنبه گروهی از دانشجویان و طلاب در مقابل سفارت فرانسه در تهران تجمع کرده و شعارهای علیه آمریکا، فرانسه، اسرائیل و بریتانیا سر دادند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی تعداد تظاهرکنندگان حدود 100 نفر بود. نیروهای امنیتی هم محوطه سفارت را محاصره کرده و از نزدیک شدن تظاهرکنندگان به ساختمان سفارت جلوگیری کردند. دیپلمات‌های فرانسوی حاضر در سفارت به خبرگزاری فرانسه گفتند وزارت خارجه جمهوری اسلامی به آنان خبر داده است که حرکت روز پنجشنبه با مجوز رسمی انجام نشده است. همزمان با این حرکت اعتراضی، یحیی رحیم صفوی مشاور عالی آیت الله خامنه‌ای پیشنهاد کرد مسلمانان جهان سفارتخانه‌های کشورهای غربی در کشورشان را ببندند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، رحیم صفوی که در دانشگاه قزوین سخنرانی می‌کرد گفت مسلمانان حداقل می‌توانند با نخریدن کالاهای آمریکایی و بستن سفارت این کشورها در کشور خود نفرت خود را از این حرکت نشان دهند. پایان نقل قول. همزمان با تجمع طلاب در مقابل سفارت فرانسه در تهران، در کابل هم چند صد نفر از دانشجویان و مردم محلی در دو منطقه شهر در اعتراض به چاپ مجدد کاریکاتورهایی درباره محمد پیامبر اسلام و فیلم معصومیت مسلمانان دست به تظاهرات زدند. در اسلام آباد هم پلیس برای متفرق ساختن حدود 1000 نفر از تظاهرکنندگان اسلامگرا از گاز اشکاور و شلیک گلوله هوایی استفاده کرد. این حرکت‌های اعتراضی واکنشی است به چاپ مجدد کاریکاتورهایی درباره محمد پیامبر اسلام در یک مجله طنز فرانسوی و پخش قسمت‌هایی از فیلم معصومیت مسلمانان. همزمانی چاپ مجدد این کاریکاتورها در فرانسه و پخش فیلم معصومیت مسلمانان در شبکه‌های اجتماعی و یوتیوب با واکنش تند اسلامگرایان در کشورهای مختلف روبرو شده و کشورهای غربی هم تدابیر امنیتی در سفارتخانه‌ها و مراکز فرهنگی خود را افزایش داده‌اند. وزارت خارجه فرانسه اعلام کرده است که از روز جمعه به عنوان اقدامی پیشگیرانه سفارتخانه‌ها مراکز فرهنگی و مدارس خود را در 20 کشور جهان به صورت موقت تعطیل می‌کند. شماری از دولت‌های غربی گرچه چاپ مجدد این کاریکاتورها و فیلم معصومیت مسلمانان را اقدامی ناشایست خوانده‌اند، ولی در این حال تأکید کرده‌اند که طبق قوانین آزادی بیان در آن کشورها نمی‌توانند از چنین حرکت‌هایی جلوگیری کنند. وزارت خارجه آمریکا هم پس از جنجالی شدن ماجرای پخش فیلم معصومیت مسلمانان آن را مشمئز کننده و شرم‌آور خواند و اعلام کرد که این یک عمل فردی است و به هیچ وجه نمایانگر ارزش‌های مردم و یا دولت آمریکا نیست.
جمشید زند گزارش می‌داد این رادیو همیشه و همیشه محلی خواهد بود برای پژواک دیدگاه‌های شما. بریم با هم بشنویم دیدگاه‌های شما را.
خواستم عرض کنم حضور آقای احمدی نژاد که عزیز دلم، تو رو خدا کوتاه بیا، راه حل برای برون رفت از بحران جهان ارائه نده. تو رو خدا تو اگه راست میگی بیا راه حل برای برون رفت از بحران مرغداری های کشور ارائه بده. هیچ کاری دیگه نمیخواد بکنی، شما همین یه مشکل تو کشور حل کن. مرغداری ها هیچی، برای مغازه های عطاری یه فکری بکن.
وزیر دفاع آقای احمدی نژاد صحیح اظهار کردند که جنگ جدید همزمان با ظهور امام قائم است. چرا؟ چون رئیس جمهور چند هفته پیش گفته بود که من نیامدم که بروم، بلکه در دوره بعدی در مقام دیگری ظاهر خواهم شد. الله اعلم.
آقا برنامه رهبران مذهبی و گروه‌های افراطی در مورد توهین به پیامبر فقط نسخ کشیه و الا در دین اصلا یه همچین دستور عملایی نداریم، فقط نسخ کشی از همینا، هیچی غیر از این نیست. خدا حافظ.
صحبت های وزیر دفاع جمهوری اسلامی تا
تهدیدی برای جهان محسوب نمیشه، چرا که این حرفا و تفکرات حاکم بر جمهوری اسلامی به دور از واقعیات جهانی است. این حرفا سرپوشی است برای بحران‌های داخلی، چون مردم به شدت از وضع اقتصادی و اقتناق حاکم ناراضی هستند.
شماره پیامگیر رادیو فردا اگر مایل هستید برای ما پیام بگذارید و احتمالاً اونها رو فردا در صبحانه با خبر براتون میتونیم پخش کنیم، 2-0-420-22-11-22-112 2-0-420-22-11-22-112 پیام های شما در تمامی بخش های خبری رادیو فردا مسلماً پخش خواهد شد به نوبت و در حد امکان وقتی که داریم. اما شماره پیامگیر رادیو فردا 2-0-420-603-87-41-50 603-87-41-50 امیدواریم که فردا قبل از صبحانه با خبر همگی شما روز اول مهر خواهد بود و منتظر هستیم که حالا که صبح زودتر بیدار میشید برای اینکه بچه ها رو روانه مدرسه کنید زودتر هم به ما پیام بفرستید. شنونده این نوشتن آمریکا ایران را قربانی منافع جهانیش کرده و پیامدهای آن را هم باید بپذیرد. البته آمریکا از توازن قوا در منطقه بین ایران و رژیم اشغالگر بدش نمی آید. موقع انتقال پیام نام اون رو من از دست دادم. گمان کنم که آقای مجید بودن که این پیام را فرستاده بودن. نه اشتباه کردم، این پیام بدون نامه. شنونده دیگری نوشتن با تشکر از شما، رضایی هستم از شیراز. کلمه صلح کلمه زیبایی است که بعضی دولت‌ها با آن بیگانه هستند. شنونده دیگری نوشتن سلام، صبح بخیر خانم روانشاد، که حداقل امید کاذب به ما می‌دهید. حسین از تهران هستند. آقای حسین، امیدم این بود که کمکی باشن در آغاز روزی پر از شادی و امید، اما گمون کنم که منظور شما رو از امید کاذب درک میکنم و توی ذهن خودمون رو به دلخوشی معنا کردم و تغییر دادم. سپاسگزارم از پیام شما. شنونده دیگری این بار آقای مجید از یزد نوشتن بازی با عقاید مذهبی مسلمانان و برانگیختن خشم آنها بحران اقتصادی غرب و نارضایتی مردم را سرپوش نخواهد گذاشت. سران آمریکا و غرب به جای اطاعت از اسرائیل و گول زدن مردم فکری به حال اقتصادشان بکنند. و بالاخره خانم شادی نوشتن سلام، شادی هستم از استرالیا. البته این به زبان انگلیسی نوشته شده. نوشتن که لذت میبرن بعد از ظهرها که الان در استرالیا بعد از ظهره، وقتی که سر کار هستن و به صبحانه با خبر رادیو فردا گوش میکنن و تشکر کردن از این بابت. خانم شادی یک دنیا سپاسگزاریم از اینکه از استرالیا شنونده ما هستید و پیام میفرستید.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
31 شهریور یه روزه مثل همه روزهای دیگه، ولی مثل همه روزهای دیگه نیست. صبح بخیر، روزگار بکام. تو ماج تاهباس هستم، شنونده پارانویا هستیم. به بلاگ رادیویی من واسه گپی و گوش کردن به موزیکی نگاهی چند دقیقه به همین اطراف، یه تلاش کوچولو واسه گفتن از هراسای روزمرمون و البته دور شدن ازشون. سی و یک شهریور آخرین روز تابستونه. برای من همیشه با یه احساس عجیبی میاد، شاید هم نسلای من یعنی بچه های حدودای انقلاب و بعد از اون احساس مشترکی داشته باشن. حالا یکم کمتر، یکم بیشتر، یکم چپ، یکم راست، یکم بالا، یکم پایین، کاری نداریم. مدرسه ها قراره باز شن، ماها قراره با تعطیلات وداع کنیم، با تابستونم همینطور. معمولا همیشه میگفتیم چه زود گذشت، انگار همه خوشی ها و گشت و گذارا و نفس راحت کشیدنا موقتی و سه ماهه بود. مدرسه ها باز میشن با درسایی که بعضیاشون رو دوست نداشتیم، بعضیاشون رو دوست داشتیم، بعضیاشون رو چه دلمون میخواست چه دلمون نمیخواست بعد از سر تا تهش میخوندیم. مدرسه های یه رنگ که توش پسرا جدان دخترا جدا. از همون مدرسه هامون معلوم بود که ما نیمی از ملت از نیم دیگه ای از ملت جداییم. هرچند واقعیت اینجاست که دنبال هر روزنه‌ای میگشتیم که این جدایی رو احساس نکنیم، به خصوص بعد از اینکه زنگ تعطیلی مدرسه ها میخورد. ولی سالها بود که به هر حال جدامون کرده بودن. ما ها جدا جدا بزرگ شدیم، جدا جدا درس خوندیم، جدا جدا زنگ تعطیلی رو شنیدیم، جدا جدا امتحان دادیم، جدا جدا قبول شدیم یا تجدید شدیم. ولی کسی نتونست تابستون رو هم جدا جدا نگرمون داره. 31 شهریور آخرین روز با هم بودن بود و دوباره اول مهر به دستور دیگرون بدون انتخاب خودمون از هم جدا می شدیم تا تابستون بعد. ولی بعدنا به این نتیجه رسیدم که تابستون موقتی نبود، جدایی موقتی بود. بچه تر که بودم، پدر بزرگ و مادر بزرگم خونه حیاتداری داشتن با درخت های خرمالوی خیلی بزرگی که وقتی می رسیدن خرمالوهاش دیگه معلوم بود که پاییز شده. البته دیگه نه اثری از خرمالوها مونده نه اثری از اون خونه. یه ضبط قدیمی هم داشتن که من اصلا نمیدونم با چه معجزه‌ای هنوز کار میکرد. این آهنگ از اون آهنگایی بود که همیشه آخرای تابستون پدر بزرگم گوش میداد.
مردم خوب و نازنین، بهترین های روی زمین، وقت خداحافظیه. چه خوب که امروز 31 شهریور روز پایان یک تابستون دیگه، یه روز جمعه است، یه روز خوب برای رفتن به دامن کوه و دشت و صحرا، یک روز خوب برای نفس کشیدن در دامان طبیعت. صبحانه با خبر رو هم با هزار امید و آرزو به پایان میبریم. هزار آرزو برای اینکه امروز آخرین روز تابستون روزی پر از شادی و امید براتون باشه. و هزار امید برای اینکه پاییزی که در راهه خودمون بهش رنگ تابستان بدیم و به اون گرما ببخشیم. صبحانه با خبر بدون شما معنا نداره. فردا رأس ساعت 7 بامداد در انتظارتون هستیم. همراه ما باشید و تا اون لحظه خدا نگهدار تک تک شما باد.